بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. که می شود بیای و نیلوفر آوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لب وا کنی، گلاب خوشه غم سر آوری. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، آرزو می کنم در هر کجا که هستید انشاءالله دل و جان و روحتون بهاری بهاری باشه، به حتی بهار و آل بهار انشاءالله. یک سلام ویژه و مخصوص به همه شنوندگان خوب رادیو قرآن که به صورت همزمان دارن صدای ما رو میشنوند. حاج آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ارادت و اخلاص خدمت همه بینندگان خوب برنامه و باید اضافه کنیم شنوندگان عزیز برنامه از رادیو قرآن. تشکر میکنیم از عزیزانی که این فرصت رو ایجاد کردن و باز عرض سلام داریم. در پیام ها بود که چرا دیگه به بینندگان جام جم شما یادتون رفته. ما از همینجا عرض سلام و ارادت داریم خدمت همه عزیزانی هم که از طریق جام جم برنامه رو میبینن.
یه نکته رو اینجا من تذکر بدم و اضافه بکنم که بیننده های خوب شبکه جهانی جام جم هم جزء بیننده های ما هستند دیگه. وقتی سلام میکنیم به همشون سلام میکنیم.
باش.
بله. چطور احوالتون؟
دعاگو و سپاسگزارم.
پیشاپیش تبریک میگم عید میلاد با سعادت امام علی علیه السلام رو به شما و به همه دوستان خوبمون. انشاءالله بهترین ها در این ایام نصیب دوستان خوبمون بشه. سر سفره امام علی علیه السلام هستی و مهمان نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تبریک عرض میکنم هم ولادت امیرالمؤمنان سلام الله علیه رو، به هم روز پدر، روز همسر. انشاءالله در ضمن بحث به این موارد اشاره خواهیم کرد. همونطور که اشاره فرمودید ما مهمان سفره امیرالمؤمنان سلام الله علیه هستیم. بحثی رو مطرح کردیم با عنوان بهترین راه‌های رسیدن به قرب الهی. گفتیم در مجموع می‌شود به چهار وسیله و چهار راه اشاره کرد. اولیش ایمان و معرفت هست، دومی دوری از گناه، سوم انجام واجبات و چهارم
کسب فضائل اخلاقی.
احسنتم، احسنتم. واقعا خوشحال میشیم این حافظه شما رو
سلامت
خدا براتون همیشه نگه داره. کسب فضائل گفتیم زیر مجموعه‌هایی داره. خدمت به خلق میتونه باشه، در روایت آمده انجام مستحبات هست، مخصوصا خدمت به پدر و مادر و مخصوصا باز خدمت به ارحام و خیشاوندان. یه بار دیگه این خطبه 110 امیر مؤمنان سلام الله علیه رو یک نگاه گذرا داشته باشیم وارد بحث میشیم. حضرت فرمودن ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله، بهترین راه‌های توسل و تقرب به پروردگار این چند تا چیزه. ال ایمان و بهیم بر رسوله، اول ایمانه که ما هم گفتیم ایمان و معرفت مقدمه بر همه هست. جهاد در راه خدا، توحید، اقامه نماز هست، اقام الصلات فانها المل، ایتاء الزکات، دادن زکاتی از واجباته، روزه ماه مبارک رمضان، حج خانه خدا و عمره، صله رحم و صدقه و ثنای المعروف هم خدمت به خلق. این گلچینی از کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه در این
خطبه 110
است. پس بنابراین حضرت هم در این خطبه به مهمترین راه‌های رسیدن به قرب الهی اشاره کردن. اولیش گفت معرفته. ما راجع به سه مورد اشاره کردیم، هم معرفت، هم دوری از گناه، هم انجام واجبات، اشاره کوتاهی داشتیم. ولی چون در آستانه ولادت امیر مؤمنان سلام الله علیه هستیم، من یه روایتی رو که مخصوصا راجع به همون بحث معرفت هست بخونم و بحث از اینجا ادامه بده.
خیلی
روایت بسیار روایت لطیفی هست و خوب ما یادمون باشه اونایی که دنبال راه‌های رسیدن به قرب الهی هستن. پیامبر خدا فرمود حبی و حب علی سید ما تقرب به المتقربون من طاعت رب.
خوب
ما نگفتیم معرفت، ما گفتیم اولی معرفت دیگه، بدون معرفت نمیشه، مقدم بر همه معرفته. اول باید معرفت داشت، بعد میریم سراغ دوری از گناه و انجام واجبات و کسب فضائل. در این روایت هم پیامبر خدا فرمود حبی، محبت من و محبت امیر مؤمنان، سید ما تقرب به المتقربون، سردسته و بالا سید، این اولین
در رأس اونها،
در رأس. لذا ما هم اول گفتیم معرفت. یعنی اگر کسی میخواد اون واجبات با واجبات به خدا برسه، با ترک گناه به خدا برسه، با خدمت به خلق به خدا برسه، مقدمش این است که اون معرفت رو داشته باشه.
و مقدمه اون معرفت محبت
سیدی هست، محبت امیر مومن و محبت خود پیامبر. سید و ما تقرب به المتقربون من طاعت ربهم، این دوتا حبی به حب علی علیه السلام. یعنی بدون محبت امیر مؤمنان، بدون ولایت امیر مؤمنان، ما بگیم آقا نماز بخونیم، هی دعا بخونیم، نمیدونم مستحبات انجام بدیم، خدمت به خلق داشته باشیم، اینا فایده ای نداره، اینا نمیرسونه ما رو اونجا که باید برسانه. من یه روایتی دیدم خیلی برام جالب بود در این کتاب فضائل الصحابه. فضائل الصحابه رو یه وقتی هم یه روایتی ازش خوندیم اینجا آوردیم. ببینید این مال احمد حنبل هست. علمای اهل سنت، ائمه اهل سنت به اصطلاح پیشوایان، امام میگن، چهار امام میگن، امام شافعی، امام احمد حنبل، امام مالک که به اصطلاح نظرشون به مالک است، یکی هم به ابو حنیفه. اینا چهار تا ائمه اهل سنت، این در میان اهل سنت از اینا به اعتبار به عنوان امام نام میبرن. یعنی الان تقریبا در همه عالم تقریبا همه اهل سنت پیرو یکی از این چهار امام هستن، یا حنفی مذهبن امامشون ابو حنیفه است، یا شافعی مذهبن امامشون محمد ابن ادریس شافعیه، یا مالکی مذهبن امامشون مالک هست، یا حنبلی مذهبن امامشون احمد حنبل هست.
بله.
این احمد حنبل. اون وقت ببینید اینجا ولادتشو نوشه. این کتاب اولا چاپ مال انتشارات مرکز البحث العلمی احیاء تراث مال عربستان هست. ولادت احمد حنبل که 164، یعنی
خیلی نزدیک،
حدود 1300 سال از ولادتش میگذره. شوخی نیست، 1300 سال از ولادت این آقا میگذره، احمد حنبل. و کتابی داره به نام فضائل صحابه. این کتاب من اگه بگم هزاران بار چاپ شده، منتشر شده، مبالغه نیست. از کتابای بسیار بسیار مهم اهل سنت هست، بسیار کتاب مهمی هست. در این کتاب وقتی میرسه به فضائل، اولا فضائل صحابه هست، این یکی یک شروع کرده از فضائل بقیه اصحاب تا میرسه به فضائل امیر مؤمنان سلام الله علیه. اتفاقا راجع به فضائل امیر مؤمنان کمتر هم داره، یعنی راجع به فضائل قبل از امیر مؤمنان خیلی مفصله، شاید مثلا 400-500 صفحه است. به امیر مؤمنان که میرسه خیلی کمه، 60-70 روایت شاید مثلا داره. و یکی از روایاتش اینه. پس کتاب شد فضائل صحابه احمد حنبل، مال 1300 سال پیش، مهمترین عالم اهل سنت. روایتی که نقل کرده خیلی جالبه، من تقاضا میکنم ازم با این کتاب انس بگیرن، واقعا جالبه. تمام این روایاتی که ما داریم، روایت غدیر علی یوم اکملت لکم دینکم، تمام این رو حدیث منزلت، حدیث عرض کنم همین حدیث کسا که ما به اصطلاح داریم، تمام این روایات تو همین فضائل صحابه آمده. واقعا جالبه، یه وقتی فرصتی باشه مفصل باید به این پرداخت. از جمله این روایت هست که از ابی صالح قال لما حضرت عبدالله ابن عباس الوفات، وقتی ابن عباس، خب ابن عباس میدانید از مقربترین اصحاب پیامبر و اصحاب امیر مؤمنانه
و مفسر قرآن
و مفسر قرآنه و مفسر قرآن، مفسر بسیار مهمیه. واقعا اگه روایات تفسیر، روایات تفسیری ابن عباس ما برداریم خیلی دستمون خالی میشه. و از بهترین اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه است، خیلی نسبت به حضرت تواضع داره. از جمله وقتی میخواست از دنیا بره، در آستانه ارتحال بود، گفت اللهم انی، نگفتیم یکی از بهترین وسیله های
تقرب
محبت اهل بیت ابن عباس، این صحابی بسیار بسیار خوب پیامبر و امیر مؤمنان، آخرین جمله‌ای که گفته و از دنیا رفته، اللهم انی اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب. از خدا می‌خوایم ان شاء الله آخرین سخن حیات ما هم
همین باشه،
همین باشه. واقعا باید از خدا بخوایم اللهم انی اتقرب الیک. ابن عباس عرض کردم دیگه، بحثی در ابن عباس نیست، مقامش، منزلتش، صحابی شانش. ولی آخرین جمله ای که بر زبان جاری کرده و از دنیا رفته، اللهم انی اتقرب الیک، می نمیخوام به خدا نزدیک بشیم، راه های رسیدن به الهی، پروردگار چی، قرب الهی، اللهم انی اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب. این کتاب فضائل الصحابه احمد
حنبل.
از این نمونه روایات خیلی زیاد داره. خب این داستان در همین یه جمله آمده، ولی این داستان مفصلی داره. من میخوام مفصلش از یک کتاب دیگری بخونم، داستان جالبه. این فقط میگه آخرین جمله ابن عباس این بوده. این کتابی که دست من هست، کفایت الاثر فی النفس علی الائمه الاثنا عشر، مال علی ابن محمد ابن علی الخزاز القمی هست. اینا بسیار کتاب مهمیه، کفایت الاثر، واقعا یکی از مصادر مهم شیعه به حساب میاد. ایشون معاصر شیخ صدوق رضوان الله علیه بوده، شاگرد شیخ صدوق بوده، یعنی تقریبا از وفات این مرد بزرگ بوده 1100 سال میگذره. اینم خیلی مرد مهمیه، کفایت الاثر. الان تمام کسانی که تو این موضوع کتاب نوشتن، حتما این تو موضوع ائمه کتاب نوشتن، حتما به این کتاب مراجعه کرد.
کتاب رواییه،
کتاب حدیثیه، از اسمش پیداست، فن نصوص علی الائمه الاثنا عشر. این روایاتی که درش اسامی ائمه علیهم السلام آمده اشاره شده، که در بحث بسیار خوب برادر از اینجا وایش رفیع هم تو بحث چهارشنبه ها اونجا ایشون اشاره فرمودن به بعضی از این روایات. وقت ویژگی این کتاب این است که شروع کرده روایاتی که راجع به ائمه علیهم السلام هست، من حالا اشاره‌ای به فهرستش میکنم، شروع کرده از اصحاب، روایاتی که ابن عباس نقل کرده راجع به ائمه علیهم السلام، بعد عبدالله ابن مسعود، بعد ابی سعید خدری، بعد ابی ذر، سلمان، جابر، انس ابن مالک، همینطور شروع کرد از تمام اصحاب. این کتاب از مصادر بسیار مهم ما هست، این در ردیف مصادر قدیمی ما به حساب میاد. وقت این داستان ابن عباس رو که در فضائل الصحابه خوندیم، خلاصش رو اینجا مفصل ترش هست، من دلم نیامد که اینو نخونم، حتما برای عزیزان تازگی داره. شخصی به نام عطا میگه دخلنا علی عبدالله ابن عباس، میگه ما چند نفر بودیم رفتیم پیش محضر عبدالله ابن عباس به طائف، اواخر عمرش در طائف زندگی میکنه، حالا داستانی هم داره رفتنش به طائف. ما 30 نفر بودیم، نحن 30 رجلا من شیوخ طائف، از بزرگان شهر طائف 30 نفر رفتیم خدمت ابن عباس. وقد ضعف، دیگه خیلی ضعیف شده بود و مثلا این آخرین دیدارش بوده که همین جریان به اصطلاح ارتحال
بیماری که منجر به
مرگ شد. فسلمنا علیه و جلسنا، سلام کردیم ما 30 نفر بزرگان طائف وقتی رسیم خدمت ابن عباس، سلام کردیم و نشستیم. فقال علی، ابن عباس گفت من القوم، ظاهرا نمیدینه اواخر عمر، ابن عباس شش نمیدیده، سوال کرده من القوم، اینا کیا هستن که آمدن اینجا. قلت یا سیدی هم شیوخ هذا البلد، بزرگان شهر طائفن، و اسامیشونو یک یک بردن که کیا آمدن دیدن شما. خب ابن عباس خیلی مهم بود، صحابی پیامبر، یار امیر مؤمنان، اینا آمده بودن دیدنش. وقتی نام تک تکشونو بردم، قالو، اینایی که آمده بودن خدمت ابن عباس، یبن عم رسول الله، تو پسر عموی پیامبری، فرزند عباس دیگه، انکر ایت رسول الله، تو پیامبر رو دیدی، سمعتم من هما سمعت، خیلی روایت از او شنیده ای، اخبرنا، یه سوالی ازت داریم به ما جواب بده، اخبرنا عن اختلاف هذه الامه، چرا امت اختلاف پیدا کردن، قوم قدموا علی، بعضی امیر مؤمنان علی رو اول قرار دادن، بعضی رو چهارم قرار دادن، چرا اینجوری شد. فتنفس ابن عباس، ابن عباسی آهی کشید، قال سمعت رسول الله، من خودم از پیامبر شنیدم که حضرت فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی و هو الامام و الخلیفه من بعدی، فمن تمسك به فاز و نجا، کسی که به علی تمسک کند ولایت امیرالمومنین نجات پیدا می کند، و من تخلف عنه ضل و غوا، هر کس جدا بشه گمراه میشه، یلی تکفینی و غسلی به یقوی دینی، دین من رو ادا میکنه، غسل من رو او میکنه، کفن من تجهیز من با او هست، و ابو سبتی، پدر دو فرزند من حسن و حسین هستن، و من صلب الحسین تخرج الائمه التسعه، از نسل امام حسین هم 9 امام، و منها مهدی هذه الامه. این که گاهی از من میپرسن واقعا اسم ائمه علیهم السلام آمده یا نه، از این اصلا تمام این کتاب همش همینه، این کفایت الاثر، این کتاب با همه گسترشش تمام روایاتی را آورده که اسامی ائمه علیهم السلام در زبان و لسان پیامبر آمده. ببینید حضرت نام میبره، من صلب الحسین تخرج الائمه
التسعه، امام از جمله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه.
وقت این مهمان هایی که آمده بودن، بزرگان طائف که آمده بودن خدمت ابن عباس، قالو یبن عم رسول الله، ای پسر عموی پیامبر، حلا کنت تو عرفنا قبل، چرا قبلا به ما نگفتی این رو، چرا قبل تا حالا به ما نگفتی، حالا میگی. قال والله ادیت ما سمید، به خدا قسم منم قبلا گفته بودم نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، شما دوست ندارید کسانی که نصیحتتون میکنه نمیپذیره، ولی من اینا رو گفته بودم. بعد شروع کرد نصیحتشون کردن که حدیث خیلی زیباست، گفت ان سمعت و من از پیامبر شنیدم که من تمسک به اطرتی من بعدی کان من الفائزین، هر کس به اطرت من تمسک کنه از رستگاران هست. من شاهدم این جمله است. ثم بکا بکان شدیدا، به شدت به گریه افتاد ابن عباس. مهمان ها قال له القوم، این جمعی که آمده بودن، اتبکی و مکانک من رسول الله، اون جایگاهی که تو پیش پیامبر داشتی. خیلی جلیل القدر ابن عباس، ما میدونید ده ها کتاب راجع به شخصیت این بزرگوار تا حالا نوشته شده، با اون مقام و منزلت چه گریه میکنی؟ فقال، جواب داد، انما ابکی لخصلتین، حول المطلع و فراق الاحب، یکی ترس قیامت، یکی هم جدا شدن از عزیزان دوست. و این در کلمات اهل بیت هست، اشکالی نداره، خود مرحوم علامه مجلسی هم توضیح دادن، آقا نگید آقا ابن عباس فرشی گریه میکنه از خوف قیامت، نه واقعا انسان باید نگران باشه، اگه میدونست اونجا چه خبره نگران بودی.
خود ائمه هم در روایات
هم بله نگران، گریه های امیر مومن و فراق الاحبه، جدا شدن از عزیزان. باز مرحوم علامه مجلسی توضیح دادن، فرمودن اینا هم بشری بودن دیگه، اینا هم عزیزانی داشتن، از عزیزان که جدا میشدن
جدا شدن سخته بالاخره.
ثم تفرق القوم،
اینا رفتن،
این مهمان ها رفتن. فقال علی، عطا که با ابن عباس خیلی صمیمی بود، میگه ابن عباس به من فرمود خذ به یدی و احملنی الی صحن الدار، دست منو بگیر ببر تو حیات خانه. فاخذنا به یده، ما دستشو گرفتیم بردیم تو صحن خانه. ثم رفع یدیه الی السما، ابن عباس دستاشو به طرف آسمان دراز کرد، بلند کرد و قال اللهم انی اتقرب الیک به محمد و آل محمد، اللهم انی اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب.
که این بخشش احمد حنبل،
همین که احمد حنبل آره پایانش آورده داستان رو، ما کامل از اینجا نقل کردیم. فمازال یکررها حتی وقع الارض، این جمله رو گفت گفت تکرار کرد تکرار کرد تا روی زمین افتاد. فصبرنا، ما مدتی صبر کردیم. ثم عقبناه فاذا هو میت، وقتی بلندش کردیم دیدیم از دنیا رفته. یعنی آخرین جمله ای که تکرار کرده ابن عباس، گفته 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 تا از دنیا رفته، همین یه جمله بوده، هی تکرار میکرده اللهم انی اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب. اینم نقلیه که اون کتاب داره، اینم نقلیه که اینجا داره. من یه روایت دیگه هم از اینشون فضائل الصحابه رو امروز همراهم آوردم، یه حدیث دیگه با اجازهتون بخونم. اصلا واقعا ما نباید غفلت کنیم از این کتاب و روایات این کتاب. از جمله حدیثی از جابر نقل میکنه احمد حنبل، از جابر سوال کردن که کیف کان علی فیکم، علی در میان شما چه جایگاهی داشت، اشاره کرد به اون حدیث پیامبر که علی خیر البشر، بعد این جمله رو گفت، خیلی لطیفه. جابر گفت، گفت ما کننا نعرف المنافقین، ما در زمان پیامبر یا بعد از پیامبر اگر می‌خواستیم منافقین رو بشناسیم یه راه داشت، ما کننا نعرف المنافقین الا به بغضهم علی، نشانه منافقین بود که اگه دشمن امیر مؤمنان بود، محبت امیر مؤمنان در دلش نبود، نشانه نفاق بود. که در روایت دیگه هم باز اینجا نقل کردن چند تا حدیثی که پیامبر به امیر مؤمنان می‌فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن، جز مؤمن کسی تو رو دوست نداره، ولا یبغض که الا منافق،
یعنی محبت امیر مؤمنان میشه
معیار بود، یعنی معیار ایمان. این روایت رو از چند تا حدیث احمد حنبل نقل کرده. پس بنابراین در این کلماتی که خود امیر مؤمنان هم اشاره کردن، یکی از بهترین اولین راه رسیدن به قرب الهی شد معرفت، و معرفت هم بالاترین معرفت هم این محبت، شناخت امیر مؤمنان، ولایت اهل بیت علیهم سلام الله هست، که ما در دعاها هم میخونیم، لو دیدی میگه از آن میدونن در مثلا زیارت عاشورا مثلا فراوان داریم که اللهم انی اتقرب الیک به ولایت ائمه، من به تو تقرب پیدا میکنم، راه تقرب به پروردگار ولایت اهل بیت و بیزاری از دشمنان هست. این یه جمله. جمله دیگری که باز من اشاره کنم که باز هم با بحثمون ارتباط داشته باشه هم با بحث امروزمون ارتباط داشته باشه و مهمه، این است که گفتیم زیر مجموعه کسب فضائل چند تا چیز هست، یکیش خدمت به
پدر و مادر
هست. باز من یه حدیثی از تحف العقول بخونم، عزیزان میدانن، حالا شما هم که بهتر از ما میدونی. تحف العقول از مصادر بسیار قدیمی ما هست. تحف العقول تقریبا مال 1000 سال پیشه، از کتابای حدیثی ماست. حدیث از امام آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست.
این که شما میفرمایید مثلا مال 1000 سال پیش، یعنی خیلی به اون عصر و دوران نزدیک،
فاصله کمه. بله. افضل ما تقرب به العبد الى الله، آقا موسی بن جعفر فرمودن افضل ما تقرب، راههای رسیدن به قرب الهی رو میخوایم دیگه. بله. افضل ما تقرب به العبد الى الله بعد المعرفت بهی. باز ببینید اول اما معرفت، اول معرفت. ما تو این دستبندی بر اساس همین روایات و کلمات امیر مؤمنان گفتیم اولین راه رسیدن معرفت، بعد المعرفت به الصلات، نمازه که اون هفته اشاره کردیم، سومی گفتیم انجام واجبات. بله. نماز هم یکی از.
بله.
مطلب دیگری که در این روایت آمده و بر الوالدین،
نیکی
به پدر و مادر. من تقاضا میکنم عزیزان ببینید ما در آستانه روز پدر هستیم. اگر کسی دنبال رسیدن به راه های قرب الهی، اون هفته ها قبل گفتیم سیر و سلوک، فکر نکنید که ما اینا که این راه ها رو طی کردن یه کارهای پیچیده ای انجام دادن. یه داستانی یادم آمد بگم بعد حدیث رو ادامه بدم. در حالات مرحومت بهجت رضوان الله علیه هست. خب ایشون از گیلان دیگه، ایشون فومنی هست، افتخاریست برای مردم استان گیلان و مردم فومن. ایشون از اونجا از یه روستایی بلند میشه میره نجف، حوزه علمیه نجف، برای درس خوندن. و از همون اولم هم جذب مرحوم آیت الله قاضی میشه، مرحوم علی آقای قاضی رضوان الله علیه میشه. یه کسی، خب پدر ایشون یه روحانی نبوده، یه کشاورزی بوده، یه روستایی بوده، خیلی هم مؤمن و متدین، و حالا مقاماتش بمانه، اونم یه کتاب شعری داره بود بماند. به پدر آیت الله بهجت که روحانی نبوده خبر میدن که آقا پسر شما که رفته نجف دنبال درس نیست، دنبال همین سیر و سلوک و این ذکرا و این
دستور و
آره دنبال ایناست. فکر نکنید درس میخونه ها، درس نمیخونه. خب پدرم که خبر نداشته، حالا گیلان کجا، فومن کجا، روستای اطراف فومن کجا، نجف
کجا.
یه نامه مینویسه برای فرزندش، برای آیت الله بهجت، که من راضی نیستم، غیر از درس هیچ کار دیگه من راضی نیستم انجام، درس و واجبات دنبال این کارا راضی نیستم. برام آیت الله بهجت میاد خدمت استادش آیت الله قاضی که آقا پدر من یعنی چی نامه نوشته که من دیگه راضی نیستم تو برید. خب شوخی نیست، ببینید آقای شیخ باور کنید، اگه ماها بودیم ما صادقانه عرض میکنم، ما اعتراف میکنیم صادقانه، 1000 تا توجیه درست میکردیم که کار خودمون رو اصلاح بکنیم، میگیم کار ما درسته. بابا پدر ما خبر نداره اینجا چه خبره، نجف کجاست، قاضی کیه، نمیدونم این سیر و سلوکی که ما داریم، اون توجه نداره، خبر نداره، چه میدونه ما چیکار داریم میکنیم،
یه تو کار اشتباهی نمیکنیم.
بله. یه توجیه میکردیم. ولی ایشون میره خدمت آیت الله قاضی میگه آقا این نامه پدرم هست، من چیکار بکنم؟ ایشون میفرماد خب مقلد کی هستی؟ میگه مقلد آیت الله استام الحسن اصفهانی هستم. میگه خب برو از مرجع تقلید سوال بکن. میره خدمت ایشون میگه آقا پدرم، میفرما خب امر پدره باید اطاعت بکن. تمام اون برنامه هایی که ایشون داشته به احترام پدر، تو پدر زنده بودن و امر پدر حاکم بود، تمام اون برنامه ها ارتباطات رو قطع میکنه،
بی چون و چرا میپذیره.
و من شنیدم ایشون فرموده بودن هر چی هم خدا به ما داد، از همین جا بود که امر پدر رو ما اطاعت کرد. هر چی خدا نصیب ما کرد از همین جا بود.
مرحوم دولابی هم همینجور بود،
رحمت الله،
بعد رفته بودن اونجا، بعد برگشتن ایران به خاطر نگهداری از پدرش.
اگه آدم اینو باور بکنه، توجیه نکنی، ببینید سیر و سلوک، مقامات معنوی، قدم اولش همین چارتاست که ما گفتیم، اول و آخرش همینه. اولش گفتیم معرفت، بعدم انجام واجبات، دوری از گناه، چهارمیش فضائل اخلاقی، در رأس فضائل اخلاقی خدمت به دیگران، خدمت به دیگران مقدم بر پدر و مادر. اگه الان میگن روز پدر، واقعا یه روزی نباشه تمام بشه، ما واقعا در خدمت پدرها باشیم، در خدمت مادرها باشیم. انتقال بینندگان از شاید پیام بدن که آیایتون رو به این روز مرد هم هست، الان آقایون گلایه نکنن بگن ما
حتما پدر،
آره پدر، آره نه هر دو هست. خب روز زن ما گفتیم، روز زن هست رو با آقایونم توصیه کردیم که هدیه خانوما رو یادشون نره، حتما استکه طلایی هر کی در حد توانش هر چی هست
بده.
آره خانوما ان شاء الله الان امروز بازار، امروز فردا بازارا شلوغه، جورابی بگیرن، حالا این ندارم سینا همینم بگیرن، ما ممنونشون هستیم. چون اینم از پول آقایون هست. متاسفانه بعضی یه وقتی یه کسی پیام داده بود که شوهر من 1000 تومن، خیلی بده ها اینا گفتنش، خوب ولی کمیشم شلا نباشه، کم با کمیشم زیاده. نوشته بود شوهر من 1000 تومن میخواد به من بده، میگه جان به اسرائیل میخواد بده.
خیلی بده
اینا، خیلی بده. پول بدن که انشالله این محبت ها بیش. علی ایالن هم مرد هم پدر، ولی یادمون باشه راه سیر و سلوک مقام، این حدیث امام کاظم، ان افضل ما تقرب به العبد، بهترین راه قرب الهی معرفت که گفتیم، واجبات که گفتیم، بر الوالدین. و من همینجا باز تأکید بکنم اینو که خیلی مهمی به نظرم گاهی ازش غفلت میشه، جماع شیطان ما تا میگیم پدر و مادر یا میگیم مثلا همسر، یاد پدر مادری که الان هستیم خدمتشون خیلی خوبه، بریم دست پدرها رو ببوسیم، دست مادرها رو ببوسیم. البته باز من تو حاشیه بگم، بارها گفتیم معنای احترام به پدر و مادر آزار همسر نیست،
نمیدونم قابل جمع با
آره حتما قابل، من نمیدونم این چطور قابل جمع نباشه. بعضی فکر میکنن یه جوری باید پدر مادرشون احترام بکنن که همسرشون رو آزار بده، یه جوری همسر احترام بکنن که
پدر مادر رو
پدر مادر رو آزار. آخه این چه کاریه؟ یعنی واقعا نمیشه ما یه جوری جمع بکنیم هم پدر مادر خودمون احترام کنیم هم همسرمون احترام بکنیم، اینا هر دو با هم رفیق باشن، هر دو از هم تعریف بکنن، پدر از عروسش تعریف بکنه، مادر از عروسش، مادر شوهر.
البته اگر جایگاه ها رو بشناسیم فکر می‌کنم قابل هست.
بله، گاهی غفلت. من می‌خوام بگم که فقط اینا نیست که هستن، اینا هستن، ما باید بهشون احترام بکنیم، ولی گاهی یادمون میره اونایی که از دست رفتن. روز پدر فقط روز پدرانی نیست که در قید حیاتن، روز پدرانی که از دنیا رفتن هم هست،
دستشون کوتاه هست، دستشون کوتاه، شاید اینا بیشتر محتاج باشن.
یه قصه ای رو من اشاره کنم، خدا رحمت کنم بر محدث قمی، حاج خباز صاحب مفاتی رحمت الله علیه، آقازاده بشن مرحوم حاج جلی آقای محدث زاده، منبری بودشون، بسیار مرد بزرگی بود رحمت الله علیه، می‌فرمودن پدر ما که از دنیا رفت، خواهش می‌کنم از زیانی که پدر و مادر از دست دادن قصه رو بیشتر گوش بکنن. پدر ما یعنی مرحوم حاج خباز صاحب مفاتی که وقتی از دنیا رفت ما نجف بودیم، زندگیمون هم فقیرانه بود، خود مرحوم محدث قمی هم زندگیش فقیرانه بود، نمی‌پذیرفت، خیلی علاقه مندانی داشت که بهشون کمکایی کنن، توسعهشون نمی‌پذیرفت، زندگیمون فقیرانه بود. پدر که از دنیا رفت فکر کردیم چه خدمتی برای پدر انجام بدیم، به ذهنمون رسید که دو تا برادریم، ایشون کلا دو تا پسر داشتن، مرحوم آمیز محسنی که آمیز محمد علی، ما گفتیم با دو تا برادر عصر پنجشنبه شب و جمعه تو حرم امیرالمومنین سلام الله علیه دم در بایستیم، تو این هوای گرم نجف آب بدیم به مردم تشنه، این که در توانمون هست، یه مشک آبی و آب میدادیم خیرات پدرم. ایشون فرمودن که قبر ایشون هم تو همون صحنه امیرالمومنین سلام الله علیه، قبر محدث قمی رحمت الله علیه، از باب القبله که شما وارد بشین سمت راست قبر ایشون کنار قبر استادش مرحوم حاجی نوری هست. ما این خدمتو از دستمون برمی اومد، آب میدادیم شب و جمعه خیرات پدرمون. یه شب جمعه ما نرسیدیم، کاری پیش اومد، من نرفتم، برادرم نرفت، هر دو تعطیل. شب پدرمون در عالم رویا دیدیم، پدر فرمود که من تشنم، احساس تشنگی میکرد در عالم خواب، مرحوم حاج خباز قمی، تشنمه پسر عزیزم، تشنمه، شوفا من به عجله رفتم آب بیارم، فرمود از این آبا نمیخوام، از اون آبایی که دم در صحن به مردم میدادی از اون آبا میخوام. من از خواب بیدار شدم، تازه متوجه شدم که من چه اشتباهی، آقای شریفی ببینید کی حرفو میزنه،
حاج خباز با اون همه خدمات،
خبازی که یه کتابش مفاتیح، شما خانه ای رو پیدا کنید که
بدون مفاتیح،
بدون مفاتیح و یه کتابش مفاتیح، و من بارها عرض کردم 110 کتاب نوشته این مرد بزرگ، یکیش مفاتیح، 100 کمتر داریم کسی به توفیقات مرحوم حاج خباز قمی رحمت الله علیه. من گفتم امروزه بعضی از کسانی که میخوان زندگیشون برکت پیدا کنه، کسب و کارشون برکت پیدا کنه، من یادم از اساتید ما میفرمودن، میفهمن میرن دنبال چاپ کتابهای حاج خباز، یه کتاب حاج خباز، تو کتاب حاج خباز که چاپ میکنن برکت به زندگی یه همچین آدمی، 110 کتاب
که عمر به این پربرکتی داشته.
اون وقت میگه من تشنم آب میخوام، از اون آب خیرات دم در شب جمعه میخوام،
این به اونم محتاجه.
ببینید یه جمله‌ای داره امیرالمومنین سلام الله علیه، من اینو بخونم، حضرت میفرماید که خیلی تکان دهنده است، واقعا از جمله‌ش ما تابلو کنیم مقابل چشمون. فرمود الغنا والفقر بعد الارض علی الله. الله اکبر. الغنا والفقر بعد الارض علی الله، یعنی اینجا معلوم نمیشه کی غنیه کی فقیره. بعد الارض علی الله، وقتی ما در پیشگاه پروردگار ایستادیم در صحنه قیامت، اونجا معلوم میشه کی غنیه کی فقیره،
کی دستش پره کی دستش خالی.
بعضی اینجا خیلی دستشون پره، خیلی دستشون پره، ولی چون هیچ کاری نکردن، خیراتی نکردن، به فکر دیگران نبودن، دستگیری از دیگران نداشتن، اونجا دستشون خالیه. بعضی اینجا خیلی فقیرانه زندگی کردن، ولی فکرشون، قلبشون، همشون، غمشون، همش برای خیر، اونجا دستشون پره. فقر و غنا رو ما با ثروت میسنجیم، ما نمیدونیم اونجا چه خبره. یعنی من اینو میخوام بگم عزیزان یادشون باشه، اگر پدرشون ثروتمندترین آدم روی زمین بوده و از دنیا رفته، احتمال بدن اونجا فقیرترین انسان ها باشه. و از این خیرات مخصوصا مثل این که عرض کردم، حالا باز دوباره چیز نشه که حالا کسی بگه آقا خب خوب شد گفتید ما یه جعبه خرما میگیریم شب جمعه توی مثلا مسجد خیر میمون. نه، اگر کسی تواناییش هست که به جای یه جعبه خرما میتونه یه خانواده ای رو اداره بکنه، 10 تا خانواده رو اداره بکنه، 10 تا جهیزیه رو بانی بشه، این فکر نکنه با اون جعبه خرما حل میشه. متاسفانه ما گاهی اشتباه میکنیم، فکر میکنیم آقا کار خیر، آقا من نگفتید آب، ما به آب میدیم، ما یه جعبه خرما.
هر تناسب توانایی
واقعا بعضیا آلاف الوف خرج خودشون بی حسابه. خب عزیزم شما بی در ماه چقدر هزینه میکنی برای خودت؟
یه گرسنه‌ای رو سیر بکنیم،
شما بگو 5% اون، بگو 5% سفره خود شما ماهانه چقدر خرجیده؟ ماهی 5 میلیونه، ماهی 2 میلیونه، ماهی 10 میلیونه، ماهی 50 میلیونه، من نمیدونم چقدر هزینه زندگیته. بیا 5% اون، 2% اون. نه اینکه فکر کنیم یه پول مختصری یه جعبه خرمایی توی قبرستانی اصلا جمعه
خیلی وقت راهش هم میدونیم، ولی میخوام از سر خودمون
میخوام فرار بکنیم، میخوام فرار. یه قصه رو در این کتاب فضیلت های فراموش شده معرفی کردیم قبلا این کتاب رو. من چند بار این کتابو خوندم، نه اینکه یادم رفته باشه، یادم هست ولی دوباره میخونم واقعا آدم تحت تاثیر قرار میگیره. قصه این نیست که آدم بگه آقا من یه بلدم این قصه رو. ما این مطالبی هم که ما میگیم آیات و روایات، چون خیلی هم شاید شنیدن تاثیرگذاره، خوندن تاثیرگذاره. فضیلت های فراموش شده ولی ما اخوند ملا عباس تربتی رحمت الله علیه، تا حالا 40-50 بار این کتاب چاپ شده، 40-50 بار واقعا همه باید بگیرن بخونن. مرحوم آخوند ملا عباس تربتی رضوان الله علیه که واقعا مجسمه پاکی، مجسمه خدمت، خدمت به مردم، داستانهای بسیار تکان دهنده ای تو زندگی ایشون هست که ما باید یاد بگیریم. ایشون وقتی پدرش از دنیا میره، پدرش از تمام ارث پدرش دست نمیزنه به ارث پدرش، تمام ارث پدرش، تمام میراث پدرش رو فقط به خواهرش میگه که دو تا وارث بودن. به خواهر میگه تو برو سهم ارث تو بردار، سهم ارثش برمی‌داره. الباقی هر چی میمانه تمام سهم الارث میگه من نمیخوام تصرف کنم، برای 3 تا کار میخوام به پدرم خدمت بکنم. 1، بابت خمس پدرم. پدرش اهل خمس بوده ولی الان گفته شاید وقتی ضرر که نداره، خمس به کی میرسه، بازم خیره. 2، بابت زکات. و 3، رد مظالم. شاید پدرم بدهیایی داشته ازش غافل بوده، شاید پدرم از رد مظالم مال جز کدم نشناسه طرف، یا وقتی میشناسه باید بریم بدیم، شاید پدرم به کسانی بدهیایی داشته و ازش غافل بوده. تمام ارث پدر رو، من یه بار تو این برنامه گفتم، بینندگان عزیز واقعا جدی عرض میکنم، اون هفته من خوشحال شدم وقتی میگیم پیام بزنید، پیامک میدن، خیلی ها نوشته بودن، چون من مطالبی که عرض میکنم بعد اشاره میکنم. واقعا اگر کسی میان بینندگان هست به ما پیامک بده، کسی هست که چشم از ارث پدرش کلا پوشیده باشه،
خیلی دل بزرگی میخواد
واقعا، اونم نه ارث کمو، یه وقت بله میگه آقا 100 هزار تومان، 500 هزار تومان، 1 میلیون، 2 میلیون
کرد.
ما آقا چش... نه، ایشون پدرش ارث فراوانی داشته، دامداری مفصل، کشاورزی مفصل، پول زیاد، تمام اینو خدمت کنم به پدرم، 3 تا خدمت بکنم. بابت خمس پدرم شاید مدیون بوده، زکات پدرم شاید نداده، و مظالم شاید پدرم به کسانی بدهکار بوده غفلت کرده. من میگم اگر میگن روز پدر یه تشریفات نیست، یه شاخ گل بر سر مزار پدر بردن نیست، مهمترین کاری است که دین پدرمون رو
ادا بکنیم.
اگر احتمال در روایت هم داریم که گاهی انسان پدرش در زمان حیات بهش خدمت کرده، ما تو پدر زنده بوده بهش پدر خدمت کردیم، بعد از مرگ پدر اگر یادش بره، نماز نخونه، لایق زیر روایت اینه دین پدر رو ادا نکنه، بعد از مرگ پدر آقا پدر میشه، آقا پدر و مادر میشه. پس یکی از راه‌های تقرب فرمود امام کاظم علیه السلام معرفت، واجبات، بر رول والدین.
و خیلی وقتا با همین خدمت ها که به پدر و مادرمون میکنیم میشه ره
بله.
چند صد ساله رو یک شبه طی بکنیم انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم در آینه روایات نورانی و کلام نورانی اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله بعد میگریم نکات پایانی رو خواهیم شنید. امروز صفحه 190 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 21 تا 26 سوره مبارکه توبه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور با آیات نورانی قرآن کریم باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشون. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. راه های ارتباطی با ما رو برای شنوندگان خوب رادیو قرآن عرض میکنم، همیتونن به سایت ما مراجعه بکنن سمت خدا سه.ir و همینطور میتونن برای ما پیامک ارسال بکنن. 20303 شماره پیامک برنامه سمت خداست. حاجی حسینی اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید.
بله، چون که قرآنی میخوایم بگیم، مخصوصا یه بار دیگه عرض سلام به شنوندگان رادیو قرآن که شنونده این برنامه هستن مجددا سلام میکنم در نکته قرآنی.
سلام است.
هست کنم آیه 23 سوره مبارکه توبه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. ما از احترام پدر و مادر گفتیم، هرچی هم بگیم کمه، ولی اصلا نکته قرآنی مرتبط با این بحث است که این محدوده داره. احترام پدر و مادر حدش کجاست؟ قرآن میفرماد یادتون باشه اگر اونا شما رو دعوت به گناه کردن، نه دیگه حق ندارید با پدر و مادر یه همچین ارتباطی داشته باشید.
پای خدا که اومد وسط
تمام شد. ببینید این نکته مهمیه. الان گاهی هست ما میگیم آقا حسن برجه میگه آقا من خودم میخوام آدم خوبی باشم، مثلا پدرم گفته فلان کارو. گاهی هست دیگه میگن پدرم گفته فلان کار خیر رو انجام نده، فلان واجبو مواردی. اگر پدر و مادر، قرآن میگه یا ایها الذین، خطاب به مؤمنین هم هست، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، پدرها و برادرانتون رو ولی قرار ندید، ان استحب الکفر علی الایمان. اگر راه غیر خدا رو در پیش روی شما گذاشتن دیگه اینجا مرز احترام تمام میشه. این یادمون باشه، ما به خاطر پدر و مادر یا به خاطر اولاد خدا رو نباید از دست بدیم. بارها گفتیم محبت ها باید حساب کتاب داشته باشیم. الان خیلی از پدر مادرها هستن با بچه به خاطر محبت به فرزندانشون، محبت بیش از حد به فرزندانشون گرفتار گناه میشن. نگفتیم این وقت ما در بسیاری از آزمون ها موفق میشیم، در بسیاری از آزمون های دنیا موفق میشیم، دینی موفق میشیم، تو این آزمون رابطه با پدر و مادر یا اولاد که میاد شکست میخوره
و کم میاری.
این مرز رو حتما باید رعایت
ان شاء الله. و چقدر خوبه همه جا یادی بکنیم از همه پدرها و مادرهایی که در بین ما نیستن، دستشون از دنیا کوتاهه، و مخصوصا اونهایی که آقای حسینی بیننده برنامه تند خدا بودن، کلی پیام داشتیم که مثلا پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم از دنیا رفتن و اینها جزو بیننده های ثابت برنامه شما بودن. ان شاء الله خداوند همشون رحمت بکنه. یادی هم بکنیم از حاجی مهندسی عزیزمون، یار سفر کردم، که ان شاء الله رحمت و رضوان خدا بر ایشون باشه.
یادی کنیم از پدران شهدا که روز پدر مخصوصا در میان همه پدران، پدران شهدا رو هیچ وقت نباید یادمون بره، مخصوصا در این روز.
بسیار خوب، نکته به جایی بود. خیلی خوب، نکات پایانی رو بفرمایید و خداحافظی بعد بکنید.
در این راهایی که گفتیم، راه رسیدن گفتیم چهارمیش کسب فضائل، کسب فضائل گفتیم زیر مجموعه هایی داره، یکیش خدمت به خلقه. بازم عرض میکنم، متواضعانه عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز، واقعا من جدا عرض میکنم خوشحالم از اینکه ما میبینیم با بینندگان همراهیم، بینندگان بزرگواری دارن با ما همراهن. با هفته گذشته یه جمله نگفتیم، گفتیم که بعضیا بودن اگر نماز صبحشون قضا میشد گریه میکردن. اگر کسی همچین مقامی داره به ما خبر بده، واقعا خوشحالم، باور نمیکردن.
این پیام های فراوانی
نوشتن که وقتی ما نماز صبحمون قضا میشه اصلا اون روز ناراحتیم.
الحمدلله.
بعضی نوشتن به گریه میفتیم، بعضی نوشتن روزمون غمگینه. خب این پیداست که ما اینجا، من میخوام باز دوباره خدمت بینندگان متواضعانه عرض کنم، اگر خبر دارن به ما خبر بدن. تا اونجایی که من مطالعه کردم زندگی اولیاء خدا رو، تا اونجایی که من خوندم، آقای شریفی باور بفرمایید، جدا تو همین چهار راه خلاصه میشه. و تو راه چهارم کسب فضائل بحث خدمت به خلق.
نکتهش چی آقای حسینی؟
برای اینکه بهترین راه تقربه. به کجا میخوان برسن؟ من میخوام به خدا برسن. مگه همینا مقدمات رسیدن به خدا نیست؟ حدیث شما رو بخونم. فرمود ان اقرب ما یکون العبد الى الله اذا ادخل على قلب اخيه المؤمن سرورا.
ادخال سرور.
دل مؤمن رو شاد کنه. که البته سرور هم من بگم و شادی فقط به این نیست که ما یه لبخندی بر لبانشون بیاریم، نه، یه لبخندی به، نه، دل رو شاد بکنیم.
بله.
گرهی باز کنیم، یه مشکلی باز کنیم. نمیدونم فرصت هست من یه داستان کوتاهی رو عرض بکنم. واقعا دارم متحیر میشه. من خدا شاهد داستان رو که دیدم همینجوری هی فکر کنم خدایا، بگیم فاصله ما زمین تا آسمانه، بگیم بیشتره. یه کتابی هست به نام جرعه از دریا، خاطراتی است از سات الله از ما شبیری زنجانی از مراجع تقلید، سه جلد، البته مطالب مفصلی داره از جمله سلسله خاطرات. ایشون نقل کردن از یکی از علمای بزرگ مرحوم آقای آمیزعلی اکبر نوقانی، میگه من طلبه جوانی بودم رفتم نجف، چون از علمای بزرگه، بعدن حالا این مجال نیست من عرض کنم، صاحب کتاب ها، رساله ها، مرد بزرگیست. میگه من طلبه جوانی بودم رفتم نجف، همسرم هم باردار بود و تقریبا به اصطلاح پا به ماه بود دیگه، نزدیک زایمانش. من تازه رسیدم نجف، یکی دو روز بود آمده بودم نجف، همش نگران بودم نکنه یه وقت زایمان همسرم برسه. من تو شهر غریب، تو نجف عرض کنم 100 سال پیش، 150 سال پیش، چجوری چیکار بکنم تو این گرفتاری
هم برمیدونم.
انشالله که مثلا یک کمی دیرتر باشه زایمان که من بتونم یه جایی رو بشناسم، کسی رو بشناسم، راهی رو بلد باشم. اتفاقا یه شب دل شب خانمم گفت من درد زایمان دارم. هیچ کسی رو تو نجف نمیشناختم، فقط منزل مرحوم آخوند خراسانی رو بلد بودم. اون مرد بزرگ، من دیگه باز مجال نیست عرض کنم، آخوند خراسانی امروز اگر کسی بخواد علمیت خودش رو نشان بده، کفایه مرحوم آخوند خراسانی رو بتونه درس بگه دیگه، این مجتهد آیت الله و خیلی این مرد با این عظمت علمیش استاد. میگه رفتم در خانه ایشون، گفتم با پسرش رفیقم، با پسرش گفتم آقا درد دادم نصف شب، درد دادم، گفتم آقا من به آقازادتون کار. ایشون فرمود این خوابه، چیکار داشتین؟ گفتم داستان اینه، همسرم در آستانه وزن. فرمود من میشناسم خونه قابله رو، من بلدم. خود آخوند خراسانی از خانه آمد بیرون دنبال من، کوچه به کوچه های نجف رو چرخید، رسید در خونه اون خانم قابله، در زد، یه پسری آمد بیرون، جا خورد که آخر
آخوند خراسانی
اصلا میگم ما اصلا چجوری ما بگیم باید اول شخصیت کاملا بشناسیم، مجسم بکنیم. مثلا در زمان ما بگید آن کسی رفت در خانه امام نصف شب را بیافت در خانه مرجع تقلید مهم بزرگ، در زد پسرش آمد گفت برو مادرش رو بگو بیاد. مادرش آمد گفت این خانم، این آقا خانمش در آستانه وضع حمله، میری خانهشون، کار که تمام شد اونجا میمانی تا خانم راه بیفته و هیچی ازش نمیگیری، تمام هزینه ها با
من.
دنبال من آمد تا یه مسیری، گفت این چراغ رو بگیر، من کوچه‌ها رو بلدم، تو برو. آمد خانه، به منم سفارش کرد، یه طلبه جوان، بعدها میشه آیت الله، یه طلبه جوان عادی معمولی، میگه من تا سحر بیدارم، برام آخوندش میگه من تا سحر بیدارم، هر وقت بچه به دنیا آمد به من خبر بده، من تا سحر بیدارم.
باری کرد.
این آقا میگه بچه به دنیا آمد، من خجالت کشیدم برم در خانه آخوند، یه بار رفتم بیدارش کردم دوباره برم خبرش بدم که بچه به دنیا آمده، روم نشد که دیگه دوباره برم. فردا صبح آقا پیغام داد چرا نیامده به من خبر بده، چی شد دیشب، کار
چه اتفاقی افتاد، نگران.
خودم رفتم خدمتشون گفتم آقا بله دیشب سحرگاهان فرزند ما بدون. آقا فرمودن که اسمشو چی گذاشتی؟ میگه محمد کاظم. یا ایشون پیشنهاد میکنه که اینم یادگاریشون، اسمش آخون محمد کاظمه، خراسانی بود، اسمش هم یادگاری ما محمد. ببینید یه کسی در این رتبه چرا این کارو میکرد، چرا این کارو میکرد؟ برای اینکه میدانست این خدمت به خلقه، از اون نماز شبی که بخواد بگه آقا الان طرف به من مراجعه کرده، من نماز شب مستحب بخونم یه دنبال آقا را بیفتم. نگفتیم برای آیت الله عظمی استاب الحسن اصفهانی نامه های مردم رو شب که برای نماز شب بیدار میشد خودش شخصا میخوند، بخشی از نیمه شبش برای نماز شب بود، بخشیش برای خوندن نامه های مردم. باور کنید
این بحث ادامه پیدا میکنه دیگه، انشالله دوستان پیگیر باشن. خیلی ممنون، متشکرم آقای حسینی از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون، بینندگان و شنوندگان عزیزمون. یه خط دعا بکنید تا همه آمین بگیم ان
شاء الله. خداوند همه پدرانی که از دنیا رفتن غریق رحمت بفرمایید، امینو که هستن سایه‌شون بر سر فرزندان
ان شاء الله. خیلی ممنون شما، بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. فردا ان شاء الله با حضور آقای دکتر رفیع خدمتتون خواهیم رسید. گوش جان می‌سپاریم به مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از شما حضور.